عدم رو جای مبارک میبیند، برای اینکه عدم سرچشمه وجود است، عدم تراکم نور است. گفت این عدم خود چه مبارک جاییست، مولانا میگوید این عدم خود چه مبارک جاییست که مددهای وجود از عدم است. همه دلها نگران سوی عدم، این عدم نیست که باقی ارم است. از عدمها سوی هستی هر زمان، هست یارب کاروان در کاروان. مولانا میگوید که این وجود ما جای دخلشون عدم است، جای دخل است این عدم، از وی مرن، جای خرج است این وجود بیش و کم. اون سرچشمه اصلی آن سریست. به همین دلیل است که عارف عاشق عدم است، عاشق دلباختی عدم است، چون از نظر او عدم نور مطلق است، مطلق هستی است. و در واقع از نظر عارف عدم همون خداوند است، عدم درک و تجربه حضور خداوند است. و از همین روز که عاشق عارف مست و عاشق عدم می شود. گفت بر عدم باشن، مولانا می گوید بر عدم باشن نه بر معشوق مست، زان که معشوق عدم واقعی تر است، معشوق عدم خداوند است. مولانا در مثنوی داستان شیرینی داره که در واقع همین عدم پسندی صوفیان در ریشان عارفان رو برای ما بیان میکنه. میگوید که وقتی یه صوفی یه سفره میبینه که به این میخ اتاق آویزونه، یه سفره خالی بود، اینو پهن میکنه و شروع میکنه دور این سفره خالی بخشیدن و کخکخ کردن و خالی هود و پایکوبی کردن. بقیه صوفی هارم که میبینن این دور این سفره خالی خیلی خوش است، با او همراهی میکنن به دور این سفره خالی، مشغول به عکس پایکوبی میشن. یه آدم فضولی در اونجا بود، تعجب میکنه میگه آخه چی معنا داره یه مش آدم گنده دور این سفره خالی دارن میرخشن، حکمتش چیست؟ بوالفضولی گفت صوفی را که چیست، سفره آویخته و از نان تهیست. آخه یه سفره خالی شما دارش دارید میچرخه که چه بشود؟ اون فرد پاسخ میدهد، گفت رو رو نقش بیمعنیستی، تو بجو هستی که عاشق نیستی. اشتنان بینام قضای عاشق است، بند هستی نیست هر کو سابق است. عاشقان را کار نبود با وجود، عاشقان را هست بی سرمایه سود. عاشقان اندر عدم خیمه زدن، چون عدم یک رنگ و نفس واحدن. تو میگی در این سفره نام نیست، من عاشق اون نیستشم. تو همیشه عاشق نونشی برابری نگاه رو نونش میکنی، من عاشق اون نیستشم. همینی که میگی در این سفره نان نیست، من اون نیستی رو که خداوند است تجربه میکنم. ما به دور اون نیستی میگردیم، شما که اگه نون باشه دور نون میگردید، ما عاشق اون نیستی بدنی که خداوند است هستیم. به همین دلیل است که تجربه عارف از عدم مطلقاً اضطراب آور و پریشان کننده نیست. درک عارف از عدم درک تراژیک و سوگناک نیست. عارف عدم رو پناه می‌بیند. مولانا به ما می‌گوید که جمله عالم زین غلط کردند را، که از عدم ترسند و آن آمد پناه. عدم پناه ما به شما می‌رود. بنابراین تجربه خداوند عبارت است از تجربه عدم. معدوم شدن یعنی در خداوند فنا شدن، و این در واقع همون است که مولانا میگوید درویش معدوم است. گفت قائل در جهان درویش نیست، و بود درویش آن درویش نیست. درویش نیست یعنی درویش معدوم است، یعنی درویش از جنس عدم است، به مقام گیرندی برآمده است. وقتی که در میابد که از خود چیزی ندارد و تمام رنگهای او عاریتی هستند، به مقام بیرنگی میرسد که مقام بیرنگی مقام وحدت و فناست. عارفان ما این تجربه رو فنای کلی و گاهی مواقع فنای فلا مینامند، تجربه معدوم شدن از جنس عدم شدن. مولانا به ما میگوید که اما این پایان کار سالک طریق نیست. تجربه فنای صفات یا فنای فلا فرد درویش رو آماده مرتبه بالاتری میکنه که عبارت است از مقام بقا بالله. گاهی وقتا این رو مقام بعد بقاء بعد الفنا هم میگن. وقتی که عارف در خداوند فنا شد به خداوند باقی میشود، مرتبه بعدش فنا بقاست. فنای کلی همون فنای صفات عبارت است از تخلیه فرد سالک از اوصاف بشری، بقای بالله عبارت است از تخلیه وجود او به اوصاف باری. درست است؟ بنابراین درویشی که از خود میمیرد، یعنی صاحب تجربه فنای بالله میشود، به خداوند زنده میشود، یعنی به مقام تجربه بقای بالله میرسد. مولانا همین رو به ما میگوید: این چنین معدو کو از خیشتر بهترین هست ها افتاد و زفت. این کسی که این چنین خود رو فنا می کند بهترین بقا ها نصیب او می شود. او به نسبت با صفات حق فناست، در حقیقت در فنا او را بقاست. درسته که در قیاس با صفات خداوند خانی شده است، اما حقیقت فنا بقا رو یافت است. گفته او را من زبان و چشم تو، گفته او را من زبان و چشم تو، من حواسم، من رضا و خشم تو، رو که بی یسمع و بی یبصر توی، سر توی، چه جای صاحب سر توی. مولانا میگوید که بنابراین مرتبه بالاتری هم وجود دارد که عبارت است از مرتبه بقای بالله. بنابراین شما ببینید از نظر مولانا تجربه فنا یا معدوم شدن به عدم پیوستن دو مرتبه دارد. مرتبه نخست فرد از خود فانی می شود، در برابر صفات خداوند صفات خود رو در می آورد، این مرتبه فنای فلاح است. مرتبه دوم به حق باقی می شود، یعنی وقتی صفات خود رو در باخت به صفات الهی آراسته می شود، یعنی تجلی خداوند می شود در این عالم، ولی خداوند تجلی خداوند است در این عالم. و بیاد که از مولانا خواندن در موقع ترجمه است از یک حدیث قدسی که از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است. ایشان فرمودند: بندگان من از طریق انجام نوافل به جایی میرسند که من چشم اونها میشدم، که من گوش اونها میشدم، که من زبان اونها میشدم، یعنی اونها تجلی من میشوند، تجلی من میشوند در این عالم. مولانا به ما میگوید که حقیقت درویشی همین محو شدن است، یعنی خود رو یکسره درباختن، و این درباختن است، تجربه این نوع عدم است که فرد رو از نابود شدن می رهاند. مولانا به ما می گوید که خداوند این عالم به دور عجیبی ساخته است. سخن مولانا است: نعل بارونه. نعل بارونه بدونه یه کلکی بوده، حقه بوده است در قدیم. در قدیم فرض داری که افراد با عشقی به جنگ و چیزی که می رفتن برای اینکه دشمن رو منحرف کنن، دشمن نتونه مسیرشون رو پیگیری کنه، نعل از خودشون رو بارونه می زدن. برای این عشق که به سمت شرق میرد جای در دفاعت نگاه که داره به سمت قرد، این رو گفتن نعل باشگونه. مولانا میگوید خداوند ساختار این عالم رو نعل باشگونه ساخته است. تو در درون آتش میردی، اما از آن سو از دل آب سر برمیامدی. و هر وقت که به درون آب میردی از این سو از دل آتش سر برمیامدی. وقتی که تو هستی خود رو در بازی، هستی خود رو باز میامدی. اما اگه دو دستی به هستی خودت بکستی، هستی خودت رو از کف خواهی داد. نعل بارشتون است. اگر میخوای هستی خود رو حقیقتاً بقا ببخشی، جسارت داشته باشین هستی رو بباز. وقتی که هستی خود رو در باختی، میبینی که از این آتش گرفتی از آب سر برمیابه. و برعکس از اون بر وقتی آخیت اندیشانه دو دستی به هستی خودت تشکیلی فکر میکنی، اینجوری حفظش میکنی، خطا کردی، چشم باز میکنی میبینی که هستی خود رو از کف داده. این وقتی که در آب میری از اون ور در آتش سر برخواهی آورد. از نظر مولانا تجربه فنا دو خاصیت اصلی برای فرد دارد. فایده نخست فایده نظری در واقع تجربه فنا کشف حقیقتی در این عالم است. انسان به حقیقت در میابد که از خود هیچ ندارد، تمام رنگ هایی که بر خود میبیند از جای دیگر، از مقام بیرنگی آمده است. مولانا این حکمت و این دانش و دانش فهم یا علم محض مینامد و معتقد است کشف این حقیقتی که از مهمترین مقدمات و پیشرفت های فایده دوم است، که فایده عملی است، یعنی رستگاری است، به توضیح که عرض خواهم کرد. در مثنوی مولانا داستان شیرینی نقل میکنند که دوستان شنیدن داستان مشهور است برای همین که دانش فهم علم محو علم مهم تجربه فنا معرفت مهمی برای فرد صالح فراهم میکنه. داستان نحوی و کشتیبان است که دوستان شنیدن مولانا در مصنوی بحث میکنه و اینجا میرسد که میگوید که این همه انواع دانش روز مرگ دانش فقر است ساز را ببر. از همه این دانش هایی که در این عالم تو می آموزی علم نافع دانش فقر است. بعد برای اینکه توضیح بده که دانش فقر نافع است داستان اون نحوی و کشتیبان رو مثال می زنه. داستان رو شنیدی، داستان مشهوری که وقتی نحوی یه آدمی بود که سرکنه به زبان خوبی دونست، عربی رو خوب دونست، زبانشناس بود به اصطلاح، خیلی هم به این دانش خودش مغرور بود. سوار کشتی میشه، به معنی اینکه وارد کشتی میشه برای اینکه تفکری بکنه و تفکری بفروشه، به این کشتیبان بیچاره که خوب آدم آموزی خوبش که شما علم نحو بلدی، کشتیبان بیچاره گفت خوب پس نصف عمر شما بر فناست علم نحو نمیست. کشتیبان چیزی نگفت، سکوت کرد، گفت خیلی خوب حالا بعد جواب شما رو در وقت دیگری خواهم داد. گوانیتی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهادان خود پرست. گفت هیچ از نه خاندی؟ گفت لا. گفت نین عمر تو شد در تناب نشت عمر فست سوا به شکرده گشت کشتیبان زتا لید آندم کرد خاموش از جواب اون لحظه جوابش ندار. اما کشتی گرفتار طوفان شد، با کشتی را به گرداب می فکند. داشت غرق میشد کشتی، الله کشتیبان رو کرد به این جناب نحوی، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، هیچ دامی آشنا کردن بگو. آشنا این شنا چرا بلدی؟ گفت نه ای خوش جواب خوب رو، نه خیلی بلد نیستم. گفت کل عمرت این نحوی فراد ران که کشتی غرق این گردان. گفتش که شنا که بلدیسی همه عمرت برخواد. گفت مه باید نه نحوی اینجا، بدان گر تو نحوی بی خطر در آوران، آب دریا مرده را بر سر نهد، بر بود زنده به دریا که کهد. دست یک کسی که میمیره دریا میارد سر خودش میذاره رو آب میاد، اما تا زنده دست و پا میزنی دریا میکشنه به پایی، وقتی مرده میای رو. درسته؟ گفت آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. چون به مردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق شر. میگه دریای عالم معنا همین، تا زنده ای و با خودی و خود رو میبینی نتیجه شنگی که این دریا هی میکشد پایین، وقتی که از اوصاف خود مردی و بحر اسرار هم تو رو میبرد بالا. گفتم برای دوستان این مضمون محبوب مولانا است که تو در محشر محشور خودت باید خود رو در ببازی. داستان مشهوریست که من در آرستان اینجا زیاد گفتم و داستان محبور نرست. میگوید که مولانا نقل میکنه که وقت یک کسی عاشقی رفت در میکنه محبوب خودش در زد. آن یکی آمد در یاری بزد. گفت بردر کیستان ای محتمد؟ در زد میتونه گفت کیه؟ گفت من. عاشقی که اون بر گفت منم. گفتش برو هنگام نیست بر چنین خام، مقام خام نیست. گفتی من خراب کرد، برو، هنوز معلومه که خام. بعد این طرف میره و مدتی در سفر در تأمل احوال خودش رفته پخته میشه. سالی که میگذرد پخته گشت آن سوخته، پس باز گشت، باز گرد خامه انباز گشت، دوباره به نزد محبوب خودش آمد. حلقه زد بردر به صد ترس و ادب، تا به نجح بی ادب لفظی زلم. این بار ادب مقام عاشقی و عمقی بود، با احتیاط تمام درستن. تو وحیارش که اونور بود بام زد یارش که بردر کیستان؟ گفت بردر هم توی ایدل شدان. گفت این بره برم شمای، این بره برم شمای. گفت اکنون چون منی ای من برا، نیست کن یاوید من را در شرا. نیست سوزن را سر رشته به پا، چون که یک تایی در این سوزن درا. این از مهمترین تعالیم عارفان است که افکار در مناسبات عمیق انسانی خود خیشتن خود رو باید بتوانند فرو بنهند. در واقع چون به مردی توزه و صحاف بشر بحر اشرارت نهد بر فرق سر تازه میکنید. این یکی از مهمترین تعالیم است که این عارفان به ما میداده. خب برای این فایده نخسته که عارفان ما عمدتاً به توضیحی که بعدن هم عرض میکنن به ما میگفتن که شما در تجربه عاشقی خواهید آمد. از نظر مولانا تمام این نکاتی که در باره فنا و تجربه عدم شدن بیان میشوند در حوزه مناسبات انسانی ما آدمیان در ضمن تجربه عاشقی آزموده میشوند. اگر کسی از بنده بپرسه خیلی خوب حالا این هفته شما در باره فنا و غیره گفتید، حالا از حضرت مولانا اگه بپرسیم که بالاخره ما چجوری این تجربه ها رو بکنیم، پاسخ مولانا خیلی ساده است: از طریق عاشق شدن. عاشق شد و نه روزی کار جهان شاید ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. این نقطه ایست که ما در داستان عاشق بخارایی توضیح خواهیم داد که چگونه این مفهوم فنا وقتی که ترجمان عملی میپذیرد خود رو در تجربه های عاشقانه میآزماید و متجلی میکند. خب برای این فایده نخست تجربه فنا آموختن علم نحو یا دانش فرق بوده است. اما فایده دوم رو هم خود مولانا به ما میگه. فایده دوم یه فایده نظری نیست، یه فایده عملی است که قایت استاد سلوک است. سالک ما همه انسان ها قطره های هستیم در این عالم. مادام که من یک قطره تنهای جدا افتادن اندک نسیمی که به وزر من رو تبخیر میکنه، حرارت خورشید من رو تبخیر میکنه، یعنی هستی من در این شرایط که منعزلم، که جدام، که تکت دادم در معرض تهدید است، در معرض نابودی است. در واقع تجربه فنا فرد رو وارد یک معامله می کند، می گوید که تو خود رو بفروش و خدا رو بخر. تعبیر میلانان است تجربه فنا، یعنی تو خود رو می فروشی، از اوصاف خود خالی می شدی، خدا رو می خری و اوصاف خدا من متجلی میشه. این مثل این میمونه که قطره به دریا بپیونده. قطره این که به دریا میپیونده هیچ توفان او رو بیناس نمی کند، هیچ خورشید او رو نمی تواند به هراس کند، برای اینکه به دریا متصل شده است. درسته؟ یعنی از طریق فنا کردن خود در دریا بقا می یابد، ایمنی می یابد از مخافت باد و خورشید. گفت زان که این هوی ضعیف بیقرار هست شد، زان هوی رب پایدار. هوی فانی چون که خود با او سپرد گشت باقی دایم و هرگز نمرد. همچو قطره خایف از باد و زخاک که فنا گردد بدین حد و خلاک، چون به اصل خود که دریا بود جمشت از کف خورشید و باد و خاک رشت. دیگه راحت می شود، ظاهرش گم گشت در دریا ولی ذات او معصوم و پابرجا و نیک. هین بده مولانا می گوید این خیلی معامله خوبیه، این خوش معامله است، به او تن در بده. هین بده ای قطر خود را بی ندم، ندم یعنی پشیمانی. هین بده ای قطر خود را بی ندم تا بیابی در بهای قطر یم، یم یعنی دریا. هین بده ای قطر خود را این شرف در کف دریا شو آمین از تلف. خود کرا آید چون این دولت بدهش، قطره را بحری فقاض آگر شده است. خود خداوند داره به این معامله رو پیشنهاد میکنه. الله الله زو بفروش و بخر، قطره ایده بحر پرگوهر ببر. الله الله هیچ تأخیری مکن که ز بحر دوز آید این سخن. خود خداوند تو رو به چون این معامله دلنگیزی فراخوان نداشت. بنابراین در واقع تجربه فنای فالله و بقای بالله به یکی از عمیق‌ترین دردها و هراس‌های آدمی پاسخ می‌دهد، به درد جاودانگی ما پاسخ می‌دهد و به هراس نیست شدن، معلوم شدن به معنای از میان رفتن، مستحیل و مزمحل شدن. این آدمی با درباختن خیشتن در خداوند، با رستن از خود و پیوستن به خداوند بقا می‌یابد. فانی، وجود فانی او در واقع بقای جاودانه می‌پذیرد. و همین است که مولانا در یکی از فضلیات لطیف خودش به ما میگوید که وقتی که چنین معاملهی در میرسد متوقف نشدید، متوقف نشدید. گفت همه کوزه ها بیابید، همه خمپ ها بشویید، که رسید آب حیوان و چنین سقا در آمد. همه نقش ها برون شد، همه بحر آبگون شد، همه کبر ها برون شد، همه کبریا در آمد. همه جورها وفا شد، همه تیرگی صفا شد، صفت بشر فنا شد، صفت خدا در آمد. همه جورها فنا شد، همه تیرگی صفا شد، صفت بشر فنا شد، صفت خدا در آمد. و این اشاره است به مقام مقام گلده ها. دنباله بحث انشاءالله مدت در دردی. دوستان اگر سوالی دارن با می رکه بودید بزنید مرحله عدم مرحله است که نه فرد مستر است و نه دو است. هیچ کدوم نیست. یعنی ببینید مقام فنا مقامی است که از شیخوخت فرد هم هیچ چیزی نمیماند، از مقام مراوی او هم چیزی نمیماند. فنا شده در رفته دیگه چیز نمونده، صفتی نداره. یعنی وقتی که هستی خود رو در میبازد به فنا میرسه. بله همونطور. بله همونطور. ببینید اگر منظور شما از مقام مستری مقام شیخوخت است، مقام شیخی یا شیخوخت کاملا یه نالجه. مثل این میمونه که شما فرض کنید که استاد زبان ادبیات فارسی میشید، به دیگران یاد میدید که شعر خوب اینه، شعر بد اینه، اینجوری باید شعر گفت. شعر به شما بدن میگید نه این شعر خوب نیست، این اشکالات رو داره و غیره. اینی که ما از این فقط میگیم مقام شاعری است، غیر از مقام شعر شناسی است. توجه میکنید شیخ یا مستر میتونه شاعر هم باشه، اشکال نداره. توجه میکنید اشکال نداره. اما شیخ لزوما شاعر نیست، شاعر لزوما شعر شناس لزوما شاعر نیست، شاعر لزوما شیخ شناس. شیخ لزوما ولی نیست، ولی لزوما شیخ نیست. خود مقام البته این دو تا با هم مقارن میشه. اما مقام فنا مقامی است که مقام بی زبانی است، یعنی فرد دیگه شعر هم نمیگه. توجه میکنید نه اینکه شاعر نیست، از مقام سخن در گذشته است. ببینید ما دو جور است که مقام شاعری رو در میگذارست، یعنی بیرون از مقام شاعری. یکی مثل بنده که اصلا ذوق شعر ندارم، بلد نیستم، خوب شعرم نمیگم. توجه میکنید یکی مثل مولاناست که از مرتبه سخن فراتر میرود. این هم دیگه شاعر نیست. گفت من عرف الله صلی الله علیه وسلم، کسی که به مقام معرفت الهی میرسد زبان در میپسد. در واقع عرض من این است اگر مقصود شما از مستری شیخوخت است، مقام شیخی است، فردی که به مقام فنا میرسه نه شیخ نه مرید، نه ولی نه غیر ولی، هیچ کدوم. برای اینکه خود رو در باخته است، چیزی با از او باقی نمونده است، مقام فناست. بستگی داره، شما بستگی داره که مسئله رو چیزی تعریف بکنید. اشکال نداره، شما ممکنه بگید که دیتر شدن یک گام است، یک گام برای فناست، یعنی گام نخست است در ترک تعلقات، اما باید بستگی بیش از اون رو افزود. ولی این هم مشکلی نیست. شما ممکن بگید من مستر رو به کس اطلاق میکنم که هستی خود رو در باخته است. اشکالی نداره. من ارزم نستیش که اگر مقصود شما از مستر شیخ هست، یک کسی میتونه شیخ باشه بزنه که به مقام فنا برسه. اما اگر شما مستری رو به اون نه تعریف کنید، بعد چه اشکال داره؟
مثلا
بله، از این برای شما مشکل رو اونجوری تعریف کنید، اصلا به صلاح فیلسوفان میگن صدق تتولوژیک داره. مثل اینکه بگیم که یه مرد مجرد، مثلا فرض آدمی که مجرده زن داره یا نداره. یه شما وقتی که میگید مجرد، اصلا در تعریف مجرد بدون زن بودن نهفته است. بله درسته، یعنی بخشی داره که شما چگونه مفهوم مشکلی رو تعریف بکنه. اگر به اون که شما تعریف کنید که اشکال هم نداره، به نظرم تعریف رو بوده همه در صورت بله پاسخ مثبت است، یعنی بنابرای تعریف کسی که به مقام مشکلی رسیده است تصمیم خود رو در باخته است. اما اگر به معنای عرفی که در سنت عرفانی ما از مشکلی شیخوخت مد نظر بوده است مراجعه کنیم، در یه نهی کسی ممکن شیخ باشه ولی به مقام فنا نرسیده باشه. بله، ببینید این که ما در عالم جز واحد نمی‌بینیم فاصله داریم تا اینکه بگیم در عالم جز واحد نیست. مثال بزنم برای تون، شاید این مثال روشن نیست. فرض کنید که شما هر روز صبح که سکونتون کنار پنجره قرار میگیرید، ببینید که آقای همسایه میان تو حیات خونه و شما میتونم باشه همسایه رو باشه خونه شما رو آب دادن. درسته؟ یه روز که شما از پنجره به بیرون نگاه میکنید، ببینید که سر ساعت مقرر شده ولی ایشون نیامدن، آقای ایکس نیامدن که باغچه رو آب بدن. بنظرتون میگید که امروز آقای ایکس نیامده، من آقای ایکس رو نمیبینم. درسته؟ وقتی میگید نمیبینم یعنی نیستش، تو حیات نیست. درسته؟ در اینجا وقتی شما میگید نمیبینم، منظورتون اینه که آقای ایکس در حیات نیست، بخاطر آب نمیده. اما حالا فرض کنید که یه روز که شما اومدید در اون ساعت که نگاه بکنید به خونه همسایه که به باخته همسایه که نگاه میکنید، یه نور خورشید داره میتابه خورده روی این پنجره و یه پرتو نور خورده تابیده تو چشم شما. درسته؟ شما دارید به خونه حیات آقای ایکس نگاه میکنید اما آقای ایکس رو نمیبینید. اما آیا این معنیش اینه که آقای ایکس تو حیات خونه نیست؟ نه، ممکنه باشه، منتها نور اینقدر شدیده که شما آقای ایکس رو نمیبینید. درسته؟ در اینجا شما آقای ایکس رو نمیبینید، اما اینکه شما آقای ایکس رو نمیبینید دلیل بر این نیست که آقای ایکس در حیات نیست. توجه میکنید؟ بنابراین فاصله از میان ندیدن آقای ایکس و نبودن آقای ایکس. درسته؟ در واقع عرفای ما همین رو میگن که ما در این عالم وقتی که نظر میکنه خداوند تجلی میکنه، مثل اینکه یه نور خورشید شدید میتابه تو چشم شما. خب حالا شما به حیات همسایه نگاه میکنید، کسی نمیبینید، میگید که کسی نیست. وقتی میگید کسی نیست، در اینجا منظور تونید که من کسی رو نمیبینم. رو میکنید؟ اما ممکنه که تو آن آقای ایکس هم اونجا باشه، داره کارشو میکنه، ممکنه در یه زاویه شما قرار بگیره که این پرتوی نور به شما اجازه دیدن او رو نمیده. بنابراین فرق هست میان ندیدن یک چیز و حکم به نبودن اون چیز. ترجمه میکنید؟ وحدت وجود تجربه ندیدن است، مثل وقتی که نور میخورد چشم باز رو نمیده که کسی در حیات هست. خب وحدت وجود یک نظریه است، یه ادعاست درباره اینکه آیا آقای ایکس در حیات هست یا نیست. توجه میکنید؟ از من این هستش که عارف کسیست که در عالم جز خدا نمیبیند، یعنی وقتی که نگاه میکنه تو حیات آقای ایکس رو نمیبینید. اما از این سخن که من آقای ایکس رو نمیبینم فاصله است تا این ادعا که واقعا در جهان خارج آقای ایکس نیست. درسته؟ در واقع کسی مثل ابن عربی میگوید که وقتی که تو میبینی میگی که خدا رو نمیبینن، در واقع اون ورش هم باید بگی که خدا نیست، یه غیر خدا نیست. وقتی شما میگی من جز خدا نمیبینم، اون ورش هم باید اون به صلاح تعهد متافیزیکی رو بشه پاره که غیر خدا در عالم نیست. مولانا در واقع به اون هم که ملازمه وجود کرده، من جز خدا نمیبینم، اما معناش این نیست که جز خدا در عالم نیست. از اون که تمام این تمثیل‌ها رو مولانا برای همین بران مستد، ندیدن جز خداوند لازم نمی آورد که جز خداوند در عالم نباشد. از اون کنید یعنی تجربه وحدت وجود ملازم با نظریه وحدت وجود نیست، تجربه وحدت شهود ملازم نظریه وحدت وجود نیست. از اون کنید این وجه فارغ مکتب مولانا است از مکتب ابن عربی. مولانا قائل به تجربه وحدت شهود است. ابن عربی از این فراتر به ابن عربی وحدت شهود رو انکار نمی کنه، اما معتقد است که بسی بیش از این باید گفت. در عالم جز خدا نیست. مولانا با این ادعا مخالف است. اگر رأی بنده رو بخواهم، به نظرم میاد که تا اونجا که تجربه وحدت شهود مبناست، این رأی هیچ کدوم این دوتا مبنی نیست درست باشه. فرضون کنید، یعنی اگر ما باشیم و تجربه وحدت شهود، ما در واقع باید احتیاط کنیم، نمیدونیم که سخن مولانا درست است یا سخن ابن عربی. فرضون کنید به صلاح، حالا این بحث فنیش که در واقع محتوای این تجربه شأن قرینگی خودش رو به صلاح از دست میده، ولی به هر حال ما اینجا بحث مولانا میکنیم. مولانا سخنش این است که نظریه وحدت شهود ناظر به وحدت وجود نیست. ببنید بله، ببینید سخن نکته که شما میگید نکته بسیار مهم، مسئله حلات و مسئله بایزید بستان نکات بسیار مهم است. حلاج البته با فرهنگ هندی آشنا بوده، خود حلاج مدت در هندوستان بود، احیانا با آیین هندویزم و لذا با پانتئیسم کاملا آشنا بوده است و ریشه اندیشه های وحدت وجودی رو شما در حلاج می گفت انال حق. تراجم می کنید این سخنی که برای هندو کاملا قابل فهمه، اشکالی نداره. عرفای مکتب خراسان به اصطلاح، عرفای مکتب اهل شکر به اصطلاح، خطه خراسان و بدخشان و اون طرف ها به اصطلاح ماوراء النهر به اصطلاح، اینا عرفای اهل سکر بودن و مثل بایزید بسطامی اینا خیلی به این معنا نزدیک شدن. بایزید گفت لیست یه جبتی الا الله، در این عبای من جبه من به از خدا نیست، یا سبحانی ما اعظم شعنی، خود رو به صفت خداوند خداوندی می ستود. درباره این که این سخنان را، این سخنان را سوشن بهش می گفتن شک. شک یعنی سخنی که با عقل ما و با شرع اونچنان که ما می فهمیم سازگار نیست. سخنان کسانی مثل حلاج رو که حکایت از مقام تجربه فنا می کنن، کسانی مثل ابن عربی در وفق مشهد خودشون خواندن و فهمیدن. یعنی رأیشون این بود که در واقع فرد در اینجا کشف میکنه، به واقع میبیند که در عالم وجودی جز خدا وجود ندارد. لذا فقط اینجوری نیست که انل هم، این میزن حقه، این در و دیوار هم حقه، این گربه هم حقه، این گنجشکی هم که در درخت نغمه میخواند حقه، فرق نمیدونه. اما کسانی مثل مولانا تفسیر دیگری داشت. مولانا در توضیح عبارات حلاج، انل حق گفتن حلاج و اون شخصیاتی که از بایزید نفت شده است، تمثیل دیگری به کار میبرد. تمثیلش که برای دوستان گفتن، مولانا میگه که این نکته رو باید اینجوری بفهمید. اولا یه مثال میزنه. مولانا میگه در قرآن ببینید وقتی که موسی به اون وادی مقدس طوبا در آمد، اون درختی که نورانی بود چی گفت به موسی؟ به موسی گفت من خدای تو هستم. درسته؟ خطاب از جانب اون درخت من. اما هیچ کسی نگفته که اون درخت واقعا داره میگه من خدای تو هم. همه گفتن خداوند از مجرای این درخت سخن. همین وحی نبوی که ما معتقدیم قرآن کلام خداونده، خود پیغمبر این حرف رو زده. اما مسلمانان معتقدن که این سخن پیغمبر نیست، خداوند از مجرای او سخن گفته است. ترجمه میکنید؟ مولانا به این اشاره میکنه، بعد این مثال میزنه، میگه ببینید این مثل این میمونه که شما یک آهن رو میذارید در آتش، رفته رفته این آهن گداخته میشه، تمام صفات آتش رو پیدا میکنه، آتش خاصیت داره، یکی نور میده، یکی میسوزونه، درسته؟ وقتی که این آهن در آتش گداخته میشود، صفات آهنی رو از دست میده، صفات خورشید رو، آتشی رو میپذیره، درسته؟ حالا اگه این تیکه آهم بگی من آتشم، دروغ گفته؟ نه، یه آتشم من، گر تو را شرکست و زن آزمون کن، بس خود بر من بزن، قبول نداره، امتحان کن، دست بزن میسوزنم، آتشم من، گر تو بر تو گر شد مشتبه، روی خود یکم به روی من بنه، صورت بزن، صورت من ببین خواهد سوزان. مولانا میگه که این وقتی که این آتش خود رو، وقتی که این آهن خود را آتش می خواند، مثل انالحق گفتن حلاج است. یعنی کسی که در حضور خداوند چندان مستقرق شده است، مثل اون آهنی که در اون آتش گداخته می شود. حالا اگه اون همونطوری که اون آهن اگر بگه من آتشم سخن به گذاخت نگفته است، این مثالی که داره، این عارفی که خود رو در خداوند درباخته است، از خودی او چیزی نمونده است، بگوید که من خداوندم در اون خود خداوند گفته است و خطایی است. یعنی مولانا سخن کسانی مثل حلاج رو بر وفق مکتب وحدت شهود و فنای صفات تعبیر میکند، نه فنای ذات. البته مولانا بعد خودش میگه، میگه آتشه که آهنه که لب ببند ریش تشبیه و مشبه را مخن. مولانا میگه های حرفایی هم که زدیم تمثیله، اون حقیقت ماجرا بسیار عمیق‌تر و ژرف‌تر از این است. ولی خلاصه کنم در پاسخ فرمایشی که شما فرمودید، درسته مفهوم انالحق خلاص رو باید بنیان نظریات وحدت وجودی در سنت ما دانست، اما واقعش این است که کسانی مثل مولانا رأی سخنان شخصیات حلاج و امثال او رو مدرس به تنهای شفا تعریف میکرده نفر انسان. بله. آیا
در رابطه همین تنهای شفا و تنهای زاد در واقع از ما باید یه مقدمه دیگم محسوس بگیم و اونی که زاد و شفاعت انسان کاملا رسمان سوار، یعنی این شفاعت حالا اگه میخواییم بگیم کاملا عرضیه، ولی اگر بعد از این شفاعت خیلی وقت ساکه باشه نمیشه این شفاعت فنا باشه، و یعنی که زاد انسان هم فنا باشه، یعنی ما به هر حال یه شفاعتی بریم که مقتضای زاد مونه، در زمان بودن، در تن بودن، اینا یعنی لزومن نمیشه گفت که از همه صفات
ببینید نقطه‌ای که شما میگید درسته. اولا اینکه نسبت میان ذات و صفات چیه از اون مسائل بسیار پیچیده در میان حکیمان و عارفان ما بوده است. امروز هم در بحث متافیزیکی جدید ارتباط میان این ذات و صفات کار دشواریه. ببینید اولا چند نکته رو اصلا تفکیک کنیم. اولا به نظر میاد تفکیک میان ذات و صفات اجمالا قابل فهمه. برای مثال ببینید که فرض کنید که امروز من یکی از صفتهایی که دارم اینه که فرض کنید یک کت مشکی پوشیدم، یکی از صفات منه، اما من کاملا ممکن بود که امروز کتم رو در بیارم یه کت رنگ دیگه بپوشم، پس این صفت من به این سادگی عوض میشه. خب پاره از صفات هستن که از این ارتباطشون با من وثیق‌تره. برای مثال ببینید پاره از ویژگی‌های ظاهری من، فرض کنید که من یه صورت من یه شکل خاصی داره، چشم من، ابروی من، رنگ پوست من یه ویژگی‌های خاصی داره، درسته؟ اما اگه فرض کنید که من صورتم عمل جراحی بکنم، دماغم رو کوچیک کنم، بزرگ کنم، شما نمیگید این تبدیل به آدم دیگری شد، میگه همون آدم حالا دماغش کوچیک‌تر شد یا بزرگتر شد، چشمش کوچیک‌تر شد یا بزرگتر شد، درسته؟ برای این صفات ظاهری من به یه معنا از ذات من جداست، یعنی کاملا ممکنه که این صفات عوض شه ولی ما بگیم همون آدمیم. حالا مثال بهتری بزنم، ببینید ما کاملا میدانیم که وقتی که من سالها پیش به دنیا آمدم و کودک خردسالی بودم به من میگفتن آرش، سالها هم که از اون تاریخ گذشته همه میگن که این آدم همون آدمی، درسته؟ اما ما همه میدونیم که به لحاظ علمی هیچ عنصر مادی در وجود من امروز همونی نیست که روز اول بوده است. تعجب می‌کنید، یعنی هیچ اتمی در وجود من به قرار سابق نیست، اینا میان و میرن. اما شما میگید این آدم علارغم اینکه تمام تک تک سلول‌های بدنش از اساس تغییر کرده ولی همون آدمی. حتی برای به صفات جسمانی هم که میرسیم شما میان صفات من به حقیقت من اجمالا این تفکیک قائل میشید. من فعلا صرفا به کامن سنس خودمون مراجعه میکنم که حالا این حرفا از خوبه تحقیق ها و مضافه های فلسفی چیزی از کار در میاد اون یه بحث دیگر است. کامن سنس ما میگه برابری صفات ظاهری ما را از ذات ما میشه جدا کرد. حالا صفات باطنی ما چی؟ فرض کنید که من تصادفی بکنم و حافظه خودم رو از دست بدم، هر چی که تا کنون آموختم رو از دست بدم، شما میگید این آدم تبدیل به آدم دیگری شده، یه خود مشکل این حرف رو زدن، میگیم این آرش هست که حافظش رو از دست داده، آدم میکنیم و از این کاملا من فلج میشم، دیگه سخنی نتونم بگم، اندیشه نتونم ابراز بکنم، احتمالا مغز من درست کار نکنه. ما شما میگین این آدمی است که همون آدمی ولی خود دچار این ویژگی ها شد. یعنی بازم حتی در اینجا تا حد زیادی به نظر میاد که شما میان صفات من و ذات من تفکیک کار میشه. این تفکیک رو میشه تو آزمایش های ذهنی دیگر هم پیش برد. این همونیست که حکیمان ما میگفتن که میان موجودات مثلا ممکن الوجود ها، موجودات مثلا حابس مثل ما آدم ها، میان ذاتشون و صفاتشون فرق هست، درسته؟ اما خداوند موجود است که میان ذات و صفاتش فرق نیست. راجع میکنید در اونجا اون تفکیک رو صورت نمیتوانم. بنابراین به نظرم یه تا حد زیادی میشه از تفکیک میان ذات و صفات دفاع کرد. منتها شما ببینید در تمام مثال هایی که مولانا زده، در واقع این نکته رو مولانا داره به ما اشاره میکنه. میگوید که فنای ما آدمیان در خداوند زیمراتب است. به یه معنا ما البته یه صفت نداریم، صفات مختلف داریم. ببینید وقتی که ما میگیم که این شمع در خورشید فنا می شود، منظور اون صفت درخشندگی این شمع است در صفت درخشندگی خورشید. هزار یه صفت دیگر این شمع داره که من را خودشه دایی نرفته، درسته؟ دایی نرفته. کاملا ممکنه که فرض کنید که شما این شمع رو به خورشید نزدیکتر بکنید. حالا فقط صفت نورش نیست که در خورشید مزمهل میشه، رفته رفته شمع آب میشه، صفت شکل خودش هم از دست میره، درسته؟ باز جلوتر ببرید، رفته رفته تمام مولکول‌ها تبخیر میشن. توجه میکنید همجوری شما پیش ببرید فرضی که این شب رو به فرض ممکن مستقیم بنویسید در خورشید، کاملا تبدیل به بخار میشد، تبدیل به اتم میشد، تجزیه میشد، تمام صفاتش رو از دست میداد. یعنی به نسبت تقربی که فرد به خداوند یابد، پاره از صفات خود رو در صفات خداوند مندک میکنه. بنابراین به یه معنای دقیق شما اگر مفهوم فنای صفات رو بپذیرید، باید نوعی اندکاک تدریجی صفات در صفات خداوند رو قائل شد. البته ما آدمیان شما درست میگید، در پاره مواقع پاره از صفات ما روی هویت ما رو تشکیل میده. یعنی من گاهی وقتا ممکنه فکر کنم که اگر من بنا باشه که مثلا فرض کنید که زندگی خودم رو صرف علم‌آموزی و تأمل و تدبر در عالم معنا نکنم، اصلا زندگی رو نمیخوام، اصلا بردم میخوام. به یه معنا هویت خودم رو پلن طرح اصلی زندگی خودم رو بر مبنای مجموعه از مطلوبات تعریف میکنم و میگم مثلا من زندگی رو میخوام برای اینکه بتونم این کار رو بکنم، این پلن من هست. و هر جا که مجبور بشن از این طرح دست بردارن، زندگی برای من بی‌معنا شده است. در پاره موارد به یک معنا پاره صفات، پاره از انواع زندگی چندان برای وجود ما اهمیت و محوریت می‌یابند که ما از زندگی که هویت خود رو مجازن نه به معنای دقیق فلسفی بر مبنای اون پلن، بر مبنای اون مطلوبات، بر مبنای واجد اون صفات بودن تعریف می‌کنیم، درسته؟ در این صورت اگر کسی اون صفات رو در ببازد، به یه معنا هویت خود رو ترباخته است، یعنی آیدنتیتی خود رو چندان نزدیک و درامسته و تنگاتنگ با اون اوصاف تعریف می کند که وقتی اون اوصاف از دست برود و این رو از کف رفته است. بنابراین شاید به یه معنا از نقطه که شما فرمودید این استفاده رو بشه کرد در پاره نموره. حتی اگر نپذیریم که پاره صفات تجلی ذات ما هستند، میخوام بگم در بسیاری از مواقع ما پاره از صفات خود رو عین هویت خودمون میدونیم و درباختن اون صفات به معنای درباختن هویت است. البته ببینید مفهوم آیدنتیتی غیر از مفهوم اسنس هست، مفهوم ذات هست. اینه که مولانا در واقع از اون سخن میگوید درباختن آیدنتیتی، درباختن هویت است. ببینید من ممکنه که الان به علت سانحهی که برای من رخ میده تبدیل به یک جسد بی جان بشن، مثلا حیات نباتی پیدا کنم، رو بستر. من ذات خودم که از دستم دارم، من همچنان وجود دارم، شما میتونید بگید این همون آدمه، اما هویت خود را از کف دادم، درسته؟ به یه معنی دیگه من اون آدم نیستم، درسته؟ یعنی مجموعه از ویژگی‌ها در وجود من وجود داشت که با هویت و آیدنتیتی من کاملا همینان بود. وقتی اینا رو از دست میدم گویی که دیگه از من چیزی باقی نمونده است. به گمان من میشه در پاره موارد رأی امثال مولانا را اینگونه فهمید که پاره از صفات وجود دارند که هویت فرد را تشکیل میدهند و وقتی که فرد اون صفات را از کف میدهد در واقع محو شده است. گفتم برای شما در غزل مشهور مولانا را که مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پایسته شدم، در اونجا تجربه فنایی که شمس بر مولانا الزام می کند فنای هویت است. میگه تو زندگی خود رو، وجود خود رو بر مبنای پاره ویژگی ها تعریف کردی، شیخی، پیشوای قوم شدی، آدم خوش‌زبان و خوش بیانی هستی، شمس یه قوم شدی، مورد توجه شدی، محبوب شدی، اینا هویت تو رو تشکیل میدن. گفت که شیخی و سری، راه و راهبری، مولانا گفت شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شدم. در اینجا مولانا در واقع اون صفاتی رو آیدنتیتی هویت مولانا تعریف می کرده از اشاره می کرد و میگه اینا رو باید فرو بدهید. وقتی که فرو نهاد دیگه در واقع مولانا چیزی نمونده است، تمام شده. این هم یه معنای دیگر در واقع نیست برداشت. یعنی حالا که شما همه صفاتتون رو نمیتوانید در ببازید، اون صفاتی رو در ببازید که هویت خود رو به معنای او تعریف میکنید، خود پنداری خود رو در ببازید. در واقع سخن شمس این بود که اون هویت آیدنتیتی که تو برای او تعریف کردی واقعی نیست، اصیل نیست، چشم دیگران برای تو این هویت آفرید. نگاه میکنی ببینی دیگران چه خوششون میاد، اونجوری زندگی میکنی، هنجارهای زندگی، ارزشهای زندگی تو از مجرای چشم دیگران تعریف میشود. توجه میکنی این هویت آفریدیست، یعنی تو خوب و بد، مهم و غیر مهم زندگی خود رو از دیگران آموختی، خودت کشف نکردی، جوشش طبیعی جانتو نبوده. به همین دلیل است که این هویتی که برای خود تعریف کردی هویت پنداری است، خود پنداری است. و اولین شرط یافتن خود اصیل و وام این راستی این است خود پنداری خود رو در بازی. تجربه فنایی که مولانا در عشق شمس آموخت همین بود. شمس کمک کرد به مولانا که این خود پنداری، این خوشباشی، این احتشام دروغینی که حلقه اطرافیان برای او فراهم کرده بودند رو در واقع از دست رو بدهد. این فنای هویت مولانا بود. همین است که گفتش که وقتی که تمام اتفاقات افتاد گفتش که تابش جان یافت بدم، واوشت و بشت آفت بدم، از لفت نو آفت بدم، دشمن این جنده شدم، زهره بودم ماه شدم، چرخ دوسنتار شدم، یوسف بودم، جلقانون یوسف زاینده شدیم. وقتی که این هویت رو در باغ از این تجربه فنا در گذشت، البته بقای به الله پیدا کرد که این دوان می شود.
وقتی که ما خب آیدنتیتی میره کنار این های سلوات آیا فکر خود کنید را درست بکنید روز این حسش بکنید این حسش بکنید خود کنید خود کنید خود کنید خود کنید خود کنید و آگاهی کامل شکل و سلوان و اخوال کنید.
این سوال بسیار بسیار خوب است، سوال بسیار مهمی است. ببینید ما امیدوارم که وقتی در این باره گفتگو کنیم، این نقطه درست است که شما اگر بخواید خداوند رو بشناسید باید خودتون رو بشناسید. من عرف نفسه فقط عرف ربه، راه شناخت خداوند از شناخت خویشتن میگذرد. اما تمام نقطه این است که ما چگونه میتوانیم خویشتن خود رو بشناسیم. تصور ما این است که اگر ما تصور عمومی این است. اگر ما بخوایم خودمون رو بشناسیم باید یه گوشه خلوت بکنیم و ببینیم که هی با خودمون ور بگیم و ببینیم که بالاخره کیم چیم بکنم. نه، خطر از این است که قریب ترین فرد نسبت به ما خودمانیم و شما هرچند در خلوت با خودتون خلوت بگذینید نتیجه زیادی حاصل نخواهد شد. ما برای اینکه جان خود رو ببینیم و بشناسیم محتاج یک آینه هستیم و این آینه به تعبیر مولانا عبارت از یک دوست گفت گر به تنهایی تو نابینی شوی زیر سایه دوست خورشیدی شوی. آینه جان نیست الا روی یار، اما البته نه هر یار، یار آینه دل نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد جان دیار. ما هویت خودمون رو در رابطه در میابیم، وجود ما در رابطه شکل میگیرد، وجود ما در رابطه بازتابیده میشود و بازشناخته میشود. بنابراین این نکته خیلی مهم است. در سلوک معنوی مصاحب نیک فقط وقت ما رو خوش نمی کند، منشأ معرفت است، منشأ خودشناسی. تو در آینه وجود او خویشتن رو میبینی و نسبت به خود آگاهی پیدا میکنی. بنابراین این یکی از مهمترین تعالیم استاد سلوکی بوده است. عارفان ما به ما میگفتند که بگردید و فردی محرمی بیابید، فرد شفیق صادقی بیابید که نقش آینه رو برای وجود شما ایفا کند، در وجود او بتابید و تصویر خود رو در آینه ببینید. خدمای دوروبر که انقدر خودشون رو حفلا میپوشونند که آینهشون آشکار نمیکنند. درسته ما معمولا وقتی اوریان می شدیم در مناسباتمون با دیگری که حتی از محرمیت فراهم آمده باشد، ما البته خممون در دلمون یه آینه داریم، منطقی آینه تو جلده، رسته تو جلده و این آینه رو آشکار نمی کنیم. در مناسبت های محرمیت آمیز است که رفت این آینه خجولانه از این جلد در می آمد. اما آقا این آینه را از جلد در آوردن کافی نیست، یه آینه ممکنه اینقدر سجه کله باشد که شما توش نگاه میکنید یه حیولا ببینید، یا اینقدر زنگار صدایی شده باشه یه تشکیل رو خیلی کدر بده. گفت روی آن یاری که باشد جان دیار، یه آدم نیکی رو باید پیدا کرد. گفت خلوت از اخیار باید نیز یا پوستین بحر دیامد نیبهار. بله باید خلوت گذید، اما از آدم ناعر، از آدم پاکشیرت که نباید خلوت گذید. خب بنابراین آینه پیدا کن، اما آینه خوب پیدا کن، یعنی یه چشمی پیدا کن که اولا آینهش شفاف هست بعدم صافه. حالا این آینه وقتی که رو میذاری عکس خودت رو میتوانی ببینی. بنابراین مهمترین گام در خودشناسی اشراف به وجود خود یافتن خلوت گزیدن و با خود وررفتن نیست، در بسیار از مواقع نتیجه نمیگیره، داشتن یک مصاحبه نیست. اما این همه کار نیست. به محض اینکه تو تصویر خودت رو در آینه دوست دیدی حالاست که موقع محاسبه و مراقبه است. اینجاست که باید تأمل بکنی، تأمل باید بکنی در نفس، تأمل باید بکنی در احوال خود، منطقه در اون تصویر واقعی خوده. یه عمری حتی خود رو صرف تحلیل چیزی کنی که اصلا وجود خارجی نداره. گفت در گشاد عقده ها دشتی تو پیر، عقده چند دیگر بکشاده گیر، عقده را بکشاده گیر ای منتهی، عقده سخت است بر کیشه توهی. به تشدید باطل تو خود از خود داری هی هم میشینی آخر سمی تحصیل میکنی بری تبارک الله حسن هم طالبین عجب موجودی هستن. خب این که جایی به جایی نمیدیست وقتی که تو تشدید امانت دارانی خودت و این رو به شما عرض میکنم مصاحبان نیک باید